ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان دونالد ترامپ درباره ایران را نابجا و غلط خواند. 3 نفر در ایران بر اثر تب کریمه کنگو جان خود را از دست دادند. و گروهی از سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپیان در مقابل ساختمان بانک مرکزی در تهران تجمع کردند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم تا 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی درباره سفر دونالد ترامپ به عربستان و گفته‌های او درباره ایران، مواضع رئیس جمهوری آمریکا را نابجا و غلط خواند.
مواضع نابجا، غلط و بی ربط برخی کشورها در مورد ایران در خصوص تروریسم بحث جدیدی نیست، یک نوع فرافکنی است و سخنی است غیر قابل باور، غیر قابل قبول و شانگران هست که سفر آقای ترامپ به کشوری که در واقع مأمن و مرجع و مولد و مروج خشونت و تروریسم هست، در واقع همین ادعا رو به نظرم باطل میکنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 31 اردیبهشت در ریاض ایران را به دلیل آموزش گروه‌های مسلح در سوریه، یمن و عراق سرزنش و این کشور را به پشتیبانی مالی از تروریست‌ها متهم کرده بود. ایران این اتهام‌ها را رد کرده و عربستان را حامی مالی گروه حکومت اسلامی یا داعش خوانده است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت می‌گوید تا کنون 3 نفر در ایران بر اثر ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی گویا می‌گوید 2 نفر از قربانیان در کرمانشاه و بندرعباس جان خود را از دست دادند. به گفته او تا کنون 31 نفر به این بیماری مبتلا شدند و بیشتر افراد مبتلا در مرزهای شرقی و غربی ایران زندگی می کنند. با این حال به گزارش ایرنا، آقای گویا گفته که موارد بیماری تب کریمه کنگو در سال جاری از سال گذشته کمتر بوده است. عباس عباسی، مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی ایران، از مردم خواسته گوشت را از فروشگاه‌های مجاز و دارای مهر دامپزشکی خریداری کنند. تب کریمه کنگو علایمی شبیه به آنفولانزا همراه با احتمال خونریزی از نقطه‌ای از بدن دارد. این بیماری از حیوان به انسان قابل انتقال است. تب کریمه کنگو نخستین بار در سال 78 در ایران دیده شد. گروهی از سپرده‌گذاران مؤسسه مالی کاسپیان روز دوشنبه در مقابل ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمع کنندگان خواستار وصول مطالباتشان شدند. روز دوم خرداد هم تعدادی از سپرده‌گذاران در مقابل مجلس تجمع کردند. در ماه‌های گذشته این افراد تجمع‌هایی در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند. در سال 94 چند تعاونی مالی اعتباری در مجموعه زیر عنوان آرمان ایرانیان با دریافت مجوز رسمی از بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کردند. سپس 8 تعاونی با تغییر نام از آرمان ایرانیان به کاسپیان تبدیل شدند. اما به گفته عباس جعفری، دولت آبادی دادستان تهران، مؤسسه فرشتگان یکی از زیر مجموعه های کاسپیان که ایرنا آن را غیر مجاز معرفی کرده، 4 میلیارد تومان کسری و زیان داشته و رئیس بانک مرکزی هم از عدم انتقال دارایی های تعاونی فرشتگان به مؤسسه کاسپیان خبر داده است. بانک مرکزی در میانه مبارزات انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد وضعیت سپرده‌گذاران تعاونی منحل شده فرشتگان بررسی می شود. به سپرده‌گذاران 2 گزینه داده شده که یا پول خود را در مؤسسه کاسپیان سرمایه گذاری کنند یا اصل پول را پس بگیرند. اما رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است سند 2030 سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو اشکال شکلی ندارد، گرچه بررسی محتوای آن با شورای عالی انقلاب فرهنگی است. علی لاریجانی این مطلب را روز یکشنبه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی که از جانب یک نماینده ارائه شد بازگو کرد. بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه یک کارشناس امور آموزشی و تربیتی را که در کار تدوین سند 2030 یونسکو مشارکت داشته جویا شده از سعید پیوندی در پاریس.
بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای در مورد سند 2030 یونسکو که ایشون برحال برخورد خیلی انتقادآمیزی به نحوه برخورد دولت داشتن و این خودش تبدیل شد به یک موضوع تبلیغاتی در انتخابات، ابعاد مختلف اتفاقاتی که در چند ماه گذشته پیرامون این سند در ایران افتاده به تدریج باز شده و صحبت‌های آقای لاریجانی در حقیقت نشون میده که در این مورد دولت برخلاف اون چیزی که آقای خامنه‌ای و خیلی از کسانی که بعد از او رشته سخن رو به دست گرفتن که از دولت و آقای روحانی انتقاد بکنن، در حقیقت موضوعیت نداره، برای اینکه در ایران در حقیقت یه نوع اختشاش قانونگذاری در زمینه آموزش وجود داره، برای اینکه در کنار دولت ما شورای انقلاب فرهنگی رو داریم که از یه قدرت معین نظارت و قانونگذاری برخورداره و مجلس. در حقیقت اونچه که آقای لاریجانی میگه اینه که در شکل دولت کارشو انجام داده و مجلس و یا شورای انقلاب فرهنگی باید وارد موضوع محتوای این سند بشه. دولت.
آقای پیوندی، رئیس مجلس شورای اسلامی گفته این موضوع رو به هیئت تطبیق مصوبات فرستاده و با اشاره به اینکه زیرساخت‌ها اشکال قانونی نداره، محتوا رو بحث دیگری دونسته که نیاز داره شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات اون رو بررسی کنن. یعنی آیا اشاره رئیس مجلس اینه که کلیات تصویب شده و جزئیاته که باید مورد بررسی قرار بگیره؟
نه اصلا، من فکر میکنم که در حقیقت ایران یک سند دیگه‌ای داره که همون تحول بنیادی نظام آموزشه که در سالهای پیش تصویب شده و قرار بوده اجرا بشه و سند یونسکو یک موضوع جدیدیه. دولت در حقیقت این سند را به کارگروه‌هایی فرستاده که بررسی بکنن و نحوه احتمالی اجراش مورد بررسی قرار بدن و قاعدتا نتیجه کار این گروه‌های کار میبایست یه مصوبات جدیدی بود که دولت میبایست به شورای انقلاب فرهنگی و بعد به مجلس ارائه میداد برای اینکه اونها بتونن این را تبدیل به در واقع قانون آموزشی در ایران بکنن. ولی از اونجایی که ما در وسط این پروسه بودیم، در این روند بودیم و دولت هنوز نتیجه این بررسی اعلام نکرده بود، اینه که از نظر شکلی آقای لاریجانی گفته به دولت اشکالی وارد نیست، ولی این بحث در مورد محتوای سند کماکان بازه، برای اینکه طبق قوانین ایران هم مجلس و هم شورای انقلاب فرهنگی حق دخالت مستقیم در چنین مواردی دارن زمانی که بخواد چیزی در مورد آموزش ایران به خصوص در بُعد کلی نظام آموزش ایران تصویب بشه.
محدودیت‌های تحصیلی و آموزشی در بخش‌های گوناگونی از جامعه ایران همواره مورد نقد و بررسی قرار داشته، از بزرگترین بخش در حوزه دختران و زنان تا اقلیت‌های مانند بهائیان، دراویش و غیره. شما آقای پیوندی که در کار تدوین سند 2030 سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو همکاری داشتین، فکر می‌کنین اصلا جمهوری اسلامی می‌تونه مفاد رهنمودهای آموزشی ملل متحد رو اجرا کنه؟
نه، به نظر من نظام آموزشی ایران به خصوص اون چی که مربوط به گفتمان عمومی آموزش و محتوای کتاب‌های درسی میشه در همون مواردی که اتفاقا شما اشاره کردین دارای فاصله خیلی زیادی با این سند هست، برای اینکه گفتمان کتاب‌های درسی و نظام آموزش ایران شیعه محور است و این فقط شامل آموزش دینی نمیشه و بقیه کتاب‌های درسی مثل کتاب‌های فارسی، کتاب‌های علوم اجتماعی، تعلیمات اجتماعی، تاریخ و تمام این کتاب‌هایی که به نحوی با مسائل اجتماعی سر و کار دارن همین دیدگاه شیعه محور وجود داره. در نتیجه در عمل یک خوانشی بر پایه دین شیعه از همه مسائل دنیا وجود داره که کسانی که با این خوانش همراه نباشن، حالا چه متعلق به یه دین دیگه باشن چه متعلق به یه نوع دینداری دیگه باشن، اینها در عمل در حقیقت در این نظام جای ندارن و حاشیه‌ای میشن و یه نوع خشونت نمادین در مورد اونها اجرا میشه. به خاطر همین هم هست که در این حوزه من فکر میکنم که نظام آموزش ایران بدون یک تغییر پایه‌ای و یک خانه تکانی اساسی نمیتونه به طرف سند بره و بررسی محتوایی سند 2030 اگر به طور واقعی در این اتفاق افتاده، به نظر من باید همراه باشه با بازخوانی همه تحقیقاتی که در 30 سال گذشته در مورد نظام آموزشی ایران و مشکلاتش و آسیب‌هاش انجام شده و یک بازنگری کلی به اون چیزی که در ایران در 20 سال گذشته حول مسئله آموزش گذشته، برای اینکه احتمالاً شاید پرونده آموزش یه روزی در ایران واشه، اتفاقی که متأسفانه در 30 سال گذشته هیچ وقت نیفتاده.
سعید پیوندی بود، کارشناس امور آموزشی و تربیتی در پاریس، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
این روزها موزه هنر اسلامی شهر برلین شاهد نمایشگاهی از آثار دوران قاجاریه با عنوان ایران در حرکت به سوی تجدد و نوگرایی است. در این نمایشگاه مجموعی از عکس‌های تاریخی به ویژه از دوران سلطنت ناصرالدین شاه که هنر عکاسی در ایران آغاز شد به تماشا گذاشته شده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
با همکاری سازمان اسناد ملی و آرشیو کاخ گلستان، نمایشگاه عکسی در موزه هنر اسلامی شهر برلین برگزار شده که گوشه‌ای از اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران را در دوره قاجاریه بازتاب داده. در این نمایشگاه با عنوان ایران در حرکت به سوی تجدد و نوگرایی، در کنار مجموعه عکس‌هایی از دربار پادشاهان قاجار و چهره‌هایی از وزیران و سیاستمداران، شماری از عکس‌های نیز که مردم عادی آن روزگار گرفتند به نمایش درآمده. هدف اصلی این نمایشگاه نشان دادن رویکرد عمومی جامعه ایران در حرکت به سوی نوگرایی از دریچه دوربین عکاسی است، دستگاه نوظهوری که در قرن 19 ابتدا به دربار پادشاهان قاجار راه یافت و سپس به تدریج از محافل خصوصی وارد جامعه شد. در تاریخچه عکاسی ایران آمده، ناصرالدین شاه در 13 سالگی هنگامی که ولیعهد بود با دوربین عکاسی آشنا شد و پس از رسیدن به سلطنت به عنوان یکی از حامیان اصلی گسترش هنر عکاسی در ایران لقب گرفت. مسعود سعددین، نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان، در گفتگو با ما درباره این نمایشگاه و علاقه ناصرالدین شاه در ترویج هنر عکاسی در ایران اینطور گفته.
نمایشگاهی در شهر برلین در موزه هنرهای اسلامی، نمایشگاهی که قرن 19 و تا حدی اوایل قرن 20 رو سری تحولی مدرنیزه شدن در ایران رو نشون میده از طریق عکاسی. البته دوربین عکاسی در سال 1838-39 در اروپا اولین دوربینایی که به وجود اومدن در این سال بود. 2-3 سال بعدش در سال 1842 این دوربینا وارد تهران شدن، یعنی پادشاهان قاجار از این دوربین ها استفاده می کردن برای عکاسی. در مرحله اول خیلی براشون از لحاظ تکنیکی امر جالبی بود، بعد در این حال پیوندی برقرار می شد از طریق این عکاسی با غرب و دولت های قاجاری خیلی علاقمند بودن که تکنیک های مدرن غرب رو وارد ایران بکنن و ناصرالدین شاه خودش شخصا روی مسئله فوق العاده تاکید داشت، به خصوص اینکه ناصرالدین شاه برعکس اون شخصیتی که ما به هر حال از تاریخ ازش میشناسیم، یه هنرمند فوق العاده خوبی بود. من چند وقت پیش یک مقاله توی مجله حرفه هنرمند راجع به عکاسی دوران قاجار میخوندم و واقعا جالبه که آدم ببینه چقدر ناصرالدین شاه و اساسا اطرافیانش در دربار که به عکاسی علاقمند بودن، امور فنی عکاسی نه تنها بلکه به روح عکاسی هم توجه داشتن. کمپوزیسیون براشون خیلی مهم بود، بعد اینکه عکاسی رو به عنوان هنر بهش نگاه میکرد و ناصرالدین شاه خودش هم حتی پای عکساش امضا میکرد به عنوان شخص عکاس باشی اسمی بود از خودش. که به حال اوایل پادشاهی رضا شاه که مدرنیزه شدن خیلی سرعتش سریعتر میشه.
در نمایشگاه ایران در حرکت به سوی تجدد و نوگرایی در موزه هنر اسلامی شهر برلین، علاوه بر مجموعه ای از عکس‌های تاریخی دوره قاجاریه در قرن 19، شماری از کارت پستال‌های آن زمان نیز که با امضای ناصرالدین شاه رد و بدل می‌شد دیده می‌شود. این نمایشگاه تا 9 تیر ماه سال جاری برای دیدار همگان دایر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. 15 دقیقه دیگر برمیگردیم با خلاصه آخرین خبرها.